سلام به تمام همراهان مهر و ماه. امروز در چالش کتابخانی گروهیمون کتاب خواستن توانستن نیست رو آغاز میکنیم و به بخش مقدمه میپردازیم. ممکنه که با شنیدن عنوان مقدمه تصور کنیم که خب اصلا موضوع مهمی نیست و میتونیم سریع از روی این موضوع بپریم و بریم سراغ اصل مطلب که از فصل یک یا بخش یکم کتاب آغاز میشه. اما من پیشتر هم درباره این موضوع صحبت کرده بودم که واقعا مقدمه گاهی خیلی میتونه به ما بینش عمیقی درباره مفاهیمی که قرار هست توی کتاب مطرح بشه بده. راستش انقدر این مقدمه برای من جالب بود که خودم 3-4 بار از روش خوندم و در حین حاشیه نویسی در خلال خوندن فکر کردم بد نباشه که براش مطلبی هم در وبسایتم بنویسم. نزدیک 1200 کلمه شد و لینکش رو هم براتون گذاشتم. خب عنوان کتاب که کاملا برخلاف ضرب المثلی هست که همیشه شنیدیم خواستن توانستن است و در مقدمه با همین سوال شروع میکنه که چرا خواستن توانستن نیست؟ میخوام این پاراگراف ابتدایی رو براتون بخونم. بیایید با هم رو راست باشیم. شما هزاران بار تلاش کرده اید زندگی خود را بهبود ببخشید و هزاران بار ناامیدانه به همان نقطه اول بازگشته اید. کوشیده اید به کمک قدرت اراده عادتی بد را کنار بگذارید، اما دوباره گرفتار همان الگوهای قدیمی مانده اید. ابتدای سال نو تصمیمات جدید گرفته اید، اما آخر سال همه چیز به همان بدی روز اول بوده است. تصمیمهای بزرگی گرفته اید که زندگیتان را تغییر دهید، اما برخلاف تلاش بیوقفه به نتیجه دلخواه نرسیده اید. پس از شکست‌های پیاپی جای شکی نیست که فکر کنید مشکل خود شما هستید. شاید چیزی را که باید ندارید، انگیزه، نیروی درونی، قدرت اراده، شاید باید به همان زندگی که دارید بسنده کنید. اما اگر تمام این ارزیابی‌ها اشتباه باشد چه؟ اگر مشکل اصلاً شما نباشید چه؟ راستش اون چیزی که خیلی توجه من رو جلب کرد این قسمت بود که میگه کلید خلاص شدن از این وضعیت بخور و نمیر و غلبه بر اعتیادهای فرهنگی خرج کردن قدرت اراده بیشتر نیست. قدرت اراده کارش تمام است. همان لحظه ای که از خواب بیدار میشوید و سراغ گوشی هوشمند خود میروید کارش تمام میشود. وقتی در معرض هزاران گزینه و حق انتخاب قرار میگیرید کارش تمام میشود. خب راستش رو بخواید به نظر من همونطوری که استفان گایز منظورمه، نویسنده دو کتاب خرد عادت‌ها و چگونه کمالگرا نباشیم، به یه جورایی پنبه انگیزه رو زده بود، حالا بنجامین هاردی داره پنبه اراده رو میزنه. از این بابت که میگه اگر شما برای انجام دادن کاری نیازمند قدرت اراده هستید، قطعاً دچار کشمکش درونی هستید. و با توجه به این که روی پژوهش‌های عصب‌شناسانه و روانشناس‌ها سهه میذاره که قدرت اراده مثل یک ماهیچه عمل میکنه، همونطوری که استفان گایز گفته بود و در کتاب باشگاه 5 صوبیا از راوین شارما هم دیدیم، اما اینجا به نکته ظریفی اشاره میکنه بنجامین هاردی که میگه اگه قدرت اراده مثل یک ماهیچه است، منبعی تمام شدنیه بر اثر استفاده تحلیل میره و در انتهای یک روز طاقت فرسا ماهیچه قدرت اراده شما اونقدر خسته است که شما با خود بیدفاع و اوریانتون تنها میمونید. پس راهکار چیه؟ این که دست از سر قدرت اراده برداریم و محیط خودمون رو تغییر بدیم. همونطوری که در نوشته خودم توی وبسایت هم اشاره کردم، متاسفانه اغلب توصیه‌های خودیاری تمرکزشون روی خود فرده و این هم علتش فرهنگ به شدت فردگرایانه‌ایه که دوچارش هستیم این روزها و شرطی شدیم که زمینه رو نادیده بگیریم، بسترهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رو نادیده بگیریم و درباره خود یعنی فردیتمون وسواس به خرج بدیم، در صورتی که این یک واقعیته که جهانبینی، عقاید و ارزش‌ها بیشتر از اینکه از درون نشأت بگیرن برخواسته از محیط بیرونی هستن. خیلی اهمیت داره که ما در چه مکانی و چه زمانی داریم زندگی می‌کنیم و چه نوع جهانبینی به این ترتیب در ناخودآگاه ما شکل گرفته. مثلا میگه اگه شما فردی سفید پوست در آمریکای جنوبی در دهه 1950 بودید، خب یه نوع نگرش خاصی داشتید نسبت به مثلا سیاه پوستا. یا اگه فردی متولد قرون وسطای اروپا بودید یا در طول حکومت کمونیست‌ها در کره شمالی به دنیا آمده بودید، مسلماً جهانبینی شما در هر کدوم از این دوره‌ها و جغرافیا متفاوت بود. در نتیجه اهداف و عقاید و ارزش‌های ما توسط زمینه فرهنگی که در اون زندگی می‌کنیم شکل گرفته. این بسیار نکته مهمیه که در اغلب توصیه‌های خودیاری اصلاً بهش هیچ اشاره‌ای نمیشه. اما خب من به واسطه رشتم که زبان و ادبیات انگلیسی بوده و در دوره ارشد تمرکز ما بیشتر روی نظریه و نقد ادبی بود، با یک سری مکاتب فکری و این بسترهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و ادبی آشنا شدم و احساس میکنم که واقعاً اگر این چارچوب فکری رو بتونیم داشته باشیم درباره بررسی کردن هر متنی که میخونیم یا هر چیزی که میخوایم تحلیلش بکنیم، خیلی میتونه نتایج متفاوتی برامون به همراه داشته باشه. اما اینکه چطور بتونیم در توسعه فردی از این مسئله به نفع خودمون بهره ببریم، اینه که بتونیم محیط خودمون رو خلق کنیم، بهش شکل بدیم و کنترلش کنیم، وگرنه محیط ما رو خلق میکنه، بهمون شکل میده و کنترلمون میکنه. منظور از محیط چیه؟ منظور آدمهاییه که باهاشون نشست و برخاست میکنیم، کتاباییه که میخونیم، موسیقی که گوش میکنیم، غذایی که میخوریم، اطلاعات یا تجربه هایی که کسب میکنیم، جاهایی که میریم. اینها همه و همه ورودی های بیرونی هستند که اگه بیایم به صورت فعالانه شکلشون بدیم، جهانبینی خودمون رو طراحی میکنیم. این که بخوایم به صورت انفعالی و بدون تفکر به محیطی که درش هستیم صرفاً پاسخ بدیم، برامون چیزی جز گرفتار شدن در یک نگرش بیفایده و قربانیگونه نداره. پس در واقع کلید پیروزی ساختن موقعیت‌های دلخواه و وفق دادن خودمون با اون موقعیت‌ها بر مبنای تفکر هست. در این خصوص نقل قولی از چارلز داروین اومده که میگه این قوی ترین گونه ها نیستند که زنده میمانند. حتی باهوش ترین گونه ها هم نیستند، بلکه گونه های امکان بقا میابند که سازگارترین با تغییرات هستند. و بله، انسان قابلیت سازگاری بسیار بالایی داره، اما مثل یک شمشیر دولبه میمونه. یعنی میتونه این اتفاق بیفته که ما خودمون رو با محیط منفی پیرامونمون سازگار بکنیم، کاری که اکثریت بیشتر مردم جهان انجام میدن، یا میتونیم خودمون رو با محیطی که خودمون انتخاب میکنیم شکل بدیم، در واقع به طور هدفمند محیطی اطراف خودمون شکل بدیم که در راستای اهداف ما قرار گرفته باشه. در انتها این بخش رو میخونم براتون که میگه شما هستی ثابت، مستقل و تغییر ناپذیری نیستید. چه از لحاظ روانشناسی، چه از نظر فکری، چه احساسی و چه روحی، تربیت شما بسیار برتر از طبیعت شماست و شما خود کاملا مسئول تربیت خود هستید. بنابراین این شما هستید که میتوانید به چه کسی شدن خود کمک کنید. نمی توانید انگشت اتهام را به سوی دی ان ای، گذشته یا دیگر دلایلی که معتقدید شما را گرفتار کرده اند نشانه بروید. پس همراه خواهیم بود با بنجامین هاردی تا ببینیم که چه راهکاری داره برای اینکه بتونیم محیط خودمون رو در جهت پیشبرد و حفظ موفقیت طراحی بکنیم. از همراهیتون سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.